تظاهرات زدند. و انتظار می رود الکساندر ووچیچ رئیس جمهور منتخب سربیا امروز حلف وفاداری یاد کند. این در حالی است که دو مظاهره از سوی گروه های مخالف سیاسی علیه مراسم تحلیف ووچیچ سازماندهی شده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن آزادی رادیو نقطه کام، آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی است. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. در این قسمت برنامه از رادیو آزادی رویدادهای تازه اقتصادی را داریم که آرزو غیاسی پیشکش میکند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که به اساس توافق انجام شده با شرکت هوایی افغان، تجار این کشور اموال تجارتیشان را به وقت کم و قیمت ارزان به هندوستان انتقال خواهند داد. خانجان الکوزه معاون این اتاق روز چهارشنبه تا نشستی در کابل گفت که 25% قیمت انتقال اموال تجارتی از راه دهلیز هوایی را تجار و 75% دیگر آن را حکومت می‌پردازد. به گفته آقای الکوزه قیمتی را که تجار افغان قبلا از راه زمینی برای انتقال اموالشان می‌پرداختند، پس از این با همان قیمت ولی ساده‌تر اموالشان را از راه هوا به هندوستان منتقل خواهند کرد. مسئولین ریاست زراعت پروان می‌گویند که در سال جاری 16 تن تخم اصلاح شده گندم کاشته‌اند. عبدالقاهر ربانی مسئول تقسیم تخم‌های اصلاح شده گندم این ریاست به رادیو آزادی گفت که این تخم‌ها حاصلات خوبی خواهند داشت. وی گفت که توقع می‌رود تا حاصلات گندم در سال جاری در ولایت پروان بیشتر از 300 تن باشد. ربانی افزود که اکنون ریاست زراعت ولایت پروان تلاش دارد تا توسط سکتور خصوصی خدمات دیگر زراعتی را نیز انجام دهد. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قیمت این مواد از این قرار است: یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2250 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی. در بازارهای امروز شهر کابل یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار امریکایی 68 افغانی و 20 پول، یک یورو 76 افغانی، یک پوند انگلیسی 87 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی.
رویدادهای تازه اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شهر کابل امروز شاهد یک حمله مرگبار بود. حالا بیایید بشنویم که برخی از باشنده های پایتخت در مورد این حمله چی میگویند.
روح الله هستم، یکی از باشندگان شجدرک. اینجا فامیلی ما هستم و صبحی که خواب بودیم که انفجار شد و که خستم انفجار را که دیدیم که طرف وزیر اکبر خان بود خیلی جگرخون شدیم. پس اون که تلویزیون گرفتیم زیاد مردم شهید شده بودن و زیاد مردم زخمی شده بودن و این کار بسیار غلط است. باید در ماه مبارک رمضان این تو کار انجام نتا. خیلی مردم انفجار خفه کرده و خیلی انفجار کلان بود. انفجار کردن، دای زخمی کردن و کشتن از یه چیز جور نمیشه، باید یکی دیگه بیشینه.
کل مردم در بدر خواب بسر شد، مردم دکانه خراب شد. پیاسه جمبوری قرار در کندشنه و در یخ و یخچاله و چرب و پلا و چلا و میزنم. مردم خبر نیست که مردم چی میکنه اینجا. مردم در بدر کردیم روز.
برخی از باشنده های کابل در مورد حمله مرگبار امروز در کابل می گفتند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم. نخست حقوق اساسی و بشری، با دنبال آن رهبران زن پخش می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید می گوییم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و بحث امروزی ما حق آزادی و فردی است. آقای آموزگار را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. آقای آموزگار، میشه برای ما و شنونده ها بگوین که حق آزادی و امنیت فردی چگونه یک است؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنیم. در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی خدمت شما عرض بکنیم که حق آزادی و امنیت شخصی یا امنیت فردی مانند سایر حقوق بشری یکی از حقوق مهم و بشری همه انسان ها و همه شهروندان افغانستان هست و این به این معناست که هر فرد حق داره که در پناه قانون، در پناه موازین حقوق بشر و اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان به او ملحق شده که آزاد باشه و امنیت داشته باشه، از آزادی و امنیت فردی به صورت شخصی و فردی بهره‌مند شوه، یعنی از هر گونه تهدید خودسرانه محفوظ باشه و در امان باشه. بنابراین هر گونه تهدید به صورت خودسرانه یا غیر خودسرانه، هر گونه تهدید ممنوع هست مطابق حق. البته در مواردی که اگر حق یا حق آزادی یک شخص سلب میشه، این موارد استثنایی هست که قبلا در قانون پیش بینی شده باشه که آزادی یک شخص به اصطلاح محدود میشه، که در مورد استثنایی که این البته در صورتی هست که قبلا در قانون تنفیذ شده باشه و تسجیل شده باشه و همچنین توسط مرجعی با صلاحیت که محکمه هست و این حکم صادر شده باشه. در این صورت هست که به صورت استثنایی حق آزادی یک شخص یک فرد محدود میشه و در غیر از اون دولت و همه شهروندان مکلف هستند که به حق آزادی و امنیت شخصی یا فردی همه شهروندان و همه افراد کشور احترام بکنن و او را محترم بشمارن. پس بنابراین حق آزادی و امنیت شخصی یک حق بشری هست و در هیچ حالتی محدود نمیشه مگر اینکه در حالت استثنایی توسط مرجع با صلاحیت با حکم قانون این محدود شود.
بله بسیار خوب. خب میشه بر ما بگین که مصادق و یا نمونه های آزادی فردی کدام هن؟
بله، زمانی که ما از امنیت فردی به عنوان یک حق بشری صحبت میکنیم، در زیر مجموعه های حق امنیت فردی یا امنیت شخصی حقوق مانند حق حیات، حق منع شکنجه، حق منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق دسترسی به محاکمه عادلانه و رعایت حریم خصوصی اینا جای میگیره یا قرار میگیره. امنیت فردی را زمانی که ما به عنوان یک حق مطرح میکنیم بیشتر در عرصه حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و آزادی ها قابل بحث هست، به خاطر از اینکه نه در عرصه اقتصادی و نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه فرهنگی و همچنین آزادی های انسان و یک شهروند نباید حراس وجود داشته باشه، نباید ترس وجود داشته باشه. یعنی یک فرد، یک شهروند نباید حراس داشته باشه که به خاطر مسائل اقتصادی خود، به خاطر مسائل افکار و عقاید سیاسی و بارهای سیاسی که وجود داره یا به خاطر اجرای مراسم فرهنگی خود او به اصطلاح ترس و حراسی داشته باشه و مورد بازداشت خود سرانه قرار بگیره. به اول لحاظ در زمینه های رفتار خود، در زمینه بیان خود، در زمینه سیاست و طرفدار چگونه سیاستی هست، در زمینه پیروی کدام مذهبی هست و یکی با کدام زبان تکلم میکنه و مربوط به کدام قومی هست، نباید یک فرد مورد تهدید قرار بگیره و در اون زمینه ترسی وجود داشته باشه، حراسی داشته باشه. به خاطر همه هست که دولت مکلف هست که در این زمینه از طریق قانون گذاری مورد حراس جرمنگاری بکنه. یعنی هر شهروند، هر فردی که به خاطر زبان و قوم و مذهب و به خاطر مثلا گرایش های سیاسی و مذهبی که داره یا رفتاری که داره ترس و حراسی باید پیش میه یا مورد بازداشت خودسرانه قرار میگیره، از اون طریق دولت از طریق قانون و جرمنگاری که قبلا انجام داده باید شخصی که این حراس به وجود آورده او را مورد پیگرد قانونی قرار بده.
بله بسیار خوب. چی ضمانت هایی به خاطر حفظ حق امنیت فردی وجود دارد؟
از اونجایی که حق آزادی و امنیت فردی یکی از حقوق بشری همه شهروندان محسوب میشه، به اول لحاظ این حق هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در قوانین ملی افغانستان، قوانین نافذی افغانستان خوشبختانه درج و تسجیل شده و به رسمیت شناخته شده و مورد حفاظت و حمایت قرار گرفته. مثلا یکی از مواردی که ما میتونیم در اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان هم عضویت از اون اسناد داره ما میتونیم مثال بزنیم، ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر که افغانستان عضویت از اعلامیه را داره، در اونجا حق آزادی و امنیت شخصی، حق هر فرد به عنوان حق هر فرد، حق هر شخص به رسمیت شناخته شده که نباید مورد تعرض قرار بگیره. و به همین شکل در ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که یک از اسناد مهم دیگه حقوق بشر هست که افغانستان هم عضویت از اون داره و به اون ملحق شده، در ماده 9 از میثاق هم این حق به رسمیت شناخته شده، تسجیل شده و دولت ها مکلف به حفاظت و حمایت از این حق شده. و در ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم که یک سند بین المللی هست، در اونجا هم یک سند حقوق بشری هست، در اونجا هم به رسمیت شناخته شده. و همین رقم در داخل افغانستان در ماده 24 قانون اساسی افغانستان آزادی را به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته قانون و دولت افغانستان. پس بنابراین دولت افغانستان مکلف هست که از آنجایی که هم آزادی و هم امنیت حقوق بشری شهروندان افغانستان محسوب میشه که در این اسناد ملی و بین المللی تسجیل شده و به رسمیت شناخته شده، این مورد حفاظت و مورد حمایت قرار بتواند.
درست. شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق آزادی و امنیت فردی می باشد. مهمان ما آقای باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل است. خب آقای آموزگار، یکی از نمونه های حق فردی حریم خصوصی است. میشه بگوین که حریم خصوصی چیست؟
حریم خصوصی را اگر ما تعریفی از این را بکنیم، میگیم که حوزه یا خلوت شخصی هست که هر فرد، هر شخص، هر طور خواست در اونجا زندگی بکنه و این باید مورد حمایت دولت قرار بگیره.
بله.
مثلا مصداقای حریم خصوصی را ما میتونیم به خاطر از اینکه واضح شوه، از نوشته هایی که یک فرد مثلا پیش خود داره، نوشته های شخصی یک فرد، وسایل شخصی که در خانه هر فرد، هر شخص داره و ارتباطی که مثلا با یک شخص دیگه داره، ممکن است در مورد یک موضوع صحبت میکنه، در مورد یک موضوع بحث میکنه و همچنین در معرض دوربین مدار بسته نباید قرار داشته باشه. و زمانی که در یک جای اگر دوربین مدار بسته یا دوربین مخفی در یک جای به اصطلاح یا کامراهایی که مخفی در یک جای نصب شده، اونجا باید علامه گذاری شوه تا افراد به اصطلاح بفهمه و خبردار شوه که اینجا دوربین مدار بسته هست و خود را تنظیم بکنه. و همین رقم مسکن اشخاص، اتاق خواب اشخاص، اتاق به اصطلاح که در اونجا زندگی میکنه افراد، بایکی که با خود داره، همه از اینا هم حریم خصوصی هست. به خاطر زمانی که فرد وارد مسکن شخص میشه، وارد منزل شخص میشه، نباید بدون اجازه داخل شوه که یک موضوع قانونی هم هست خوشبختانه. مخابرات و مراسلات اشخاص، زمانی که ما تلفن میکنیم، مخابره میکنیم، زمانی که ما نامه میفرستیم و همچنین دارایی و یک شخص، پرونده پزشکی یک شخصی که مثلا کدام مریضی را یادم داره و پرونده استخدامی یک شخص در یک جای استخدام میشه، تفسیر ناروا از سخنان یک فرد، زمانی که فرد یک حرف را میگه و یک سخنرانی را در یک جای ارائه میکنه، یک آدم دیگه بیاید ایر مکان بگیره بگه که منظور شما چنین چیزی بود که من برداشت دارم، خود از این تعرض به حریم خصوصی هست. و همین رقم افشای موضوعات خانوادگی، زمانی که به یک اداره، یک شخص به اداره پلیس، به اداره امنیت، به یک اداره مدافع مثلا حقوق خانوادگی و به اصطلاح خانوادگی که در اونجا به اصطلاح ثبت میشه، اگر کسی میایه یک موضوع خانوادگی رو در اونجا ثبت میکنه، اگر افشا میشه، در واقع تعرض به حریم خصوصی هست. تمامی موارد رو خدمت شما معرض کردیم، اینا مصادیق حریم خصوصی هستن، از طرف دولت باید مورد حمایت قرار بگیره و هیچ کسی احد حق نداره که در این حریم داخل شوه بدون اجازه فرد.
بسیار زیاد تشکر از شما، لطف کردین.
سلامت باشین. تشکر.
خب شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق آزادی و امنیت فردی با باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بحث کردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
رهبران زن.
شنوندگان رادیو آزادی سلام، من شاپور صابر و مهمان من از فاطمه جعفری. فاطمه جعفری در ولایت دایکندی متولد شده، مکتب را در دوران مهاجرت در ایران به پایان رسانده است. او بعد از فروپاشی حکومت طالبان همراه با خانواده خود به افغانستان برگشته است. خانم جعفری از پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون هرات سند فراغت خود را به دست آورده و دو دوره است که به صفت نماینده مردم هرات در شورای ولایتی ایفای وظیفه می کند. او برابری زنان افغان در جامعه باورمند است و تاکید می کند که زنان آینده روشن در افغانستان دارند. بیایید جزئیات بیشتر را از زبان خودش بشنوید.
فاطمه جعفری سال 1361 در ولایت دایکندی به دنیا آمد. به دلیل جنگ هایی که بود مهاجر شد، به ایران رفت و دوره ابتدایی را با مشکلات خیلی زیاد، دوره متوسطه را و دوره لیسه را در کشور ایران سپری کرد با مشکلات خیلی خیلی زیادی، که یک روز امکان دسترسی به تحصیل وجود نداشت، یک روز خانواده با مشکل داشتن که چرا باید این دختر و اقوام دیگه پدر مرد تحت فشار میگذاشتن که این دختر چرا باید یک دختر بگذاری که به مکتب بره. نتیجه همین شد که ما با مشکلات خیلی زیادی دانستم که سنف 12 را در ایران بخوانم و بعد چون باز امکان ادامه تحصیل به او اندازه وجود نداشت، حوادث 2001 اتفاق افتاد و ما خیلی با خوشحالی زیاد و با یک امید خیلی بزرگی وارد افغانستان شدیم سال 2003.
زمانی که بعد از مهاجرت از کشور ایران وارد افغانستان شدیم، رویای شما چی بود به عنوان یک خانم افغان؟ خانمایی که از افغانستان شدیدین با مشکلات زیاد زندگی سپری میکردن، فکر میکردین که شما هم انمی مسیر دنبال میکنین؟
من چون در افغانستان بزرگ نشده بودم، تصوری هم نسبت به افغانستان نداشتم، فقط تصاویر خیلی مخشوشی بود که رسانه های ایرانی در اختیار ما قرار میدادن از افغانستان و سن سال من اجازه نمیداد که خیلی نگران باشم، اما مادر من و کسانی که بزرگتر بودن و تجربه زندگی کردن در افغانستان را داشتن خیلی نگران بودن از زندگی کردن در افغانستان. منتها چون سختی های مهاجرت را پشت سر گذاشته بودن، ترجیح میدادن که در همین کشور با سختی ها زندگی بکنن. بزرگترین آرزوی من در سال 2003 رفتن به دانشگاه بود. چون امکان رفتن به دانشگاه برای من وجود نداشت، بزرگترین آرزو و رویای من بود که ادامه تحصیل بودم. از این خاطر سال 2004 به کنکور سراسری شرکت کردم و قابلگی عالی هرات را قبول شدم و خیلی با اشتیاق رفتم و قابلگی عالی را خواندم.
خانم جعفری، در کشور مانند افغانستان اقشار مختلفی وجود دارند، دیدگاه ها و مفکوره های مختلفی وجود داره. برخی ها سخت باورمندن که زن هم میتونه با مانند مردای یک رهبر باشه، به یک محیط بزرگ کشور یک ولایت رهبری بکنه، اما برخی هنوزم به توانایی زنان باورمند نیستن. شما چی فکر میکنیم؟ آیا زن در جامعه افغانی میتونه یک رهبر باشه؟
100% میتونه. او کسانی که معتقد نیستن به توانایی یک زن به خاطر اینکه با یک زن توانا روبرو نشدن، او افرادی که با یک زن توانا روبرو شدن و مردم افغانستان همین روحیه را دارن که وقتی با یک زن توانا روبرو میشن احترام میکنن. این فقط در بین مثلا مردم هزاره در یک قسمتی از افغانستان نیست. شما در هلمند که شاید فکر کنید که مردم بستر دارن، اما او رهبران زن را در اونجا میبینید، از قندهار میبینید، خانم کوفی را از بدخشان میبینید، خانم بارکزی از یک ولایت دیگه میبینید. یعنی این اول به اقوام مختلف ارتباطی نداره. همی که یک زن به این باور برسه که ما می توانایی را داریم که کار را انجام بدم، مردان را هم میتونه خیلی زود متقاعد بکنه و همکاری و حمایت اونها را هم داشته باشه. من معتقد به این هستم که خانم ها باید اول تلاش بکنن که ظرفیتشان را افزایش بدن. بعد از اینکه ظرفیت را پیدا کردن، مطمئنن میتونن در همه جامعه افغانی هم جای خود باز کنن.
حالا فاطمه جعفری که دور دوم به عنوان نماینده مردم هرات در شورای ولایتی ایفای وظیفه میکنه، چقدر همو ویژگی‌های یک رهبر داره که در وجود یک زن نهفته؟
من تلاش میکنم که ویژگی ها رو در خود خوب پیدا بکنم و تقویت بکنم. میفهمم که خیلی نواقص را هم دارم در زندگی خوب، ولی در تلاش من در 8 سال گذشته، از وقتی که به یاد میارم شاید در 17 18 سال گذشته همین بوده که انکشاف بدم، یعنی توانایی ها و ظرفیت های خود. در 18 سال گذشته هیچ روزی نبوده که ما یا شاگرد نبوده باشم یا یک معلم نبوده باشم و این خیلی مرا کمک کرده. در بعضی از صحنه ها فکر میکنم که ظرفیت های خوبی رو دارم، مثلا در قسمت قانع کردن دوستا و در واقع مجموعه‌ای که میخوایم همراه از اونا کار بکنیم در قسمت قانع کردن اونها، در قسمت ارائه یک دورنما نسبت به کاری که انجام میدن و یا برنامه‌ای که ما داریم برای اونها آدم موفق‌تری بودن و تونستیم تعداد زیادی را قانع بکنیم نسبت به توانایی که داریم، نسبت به دورنمایی که برای اونها ارائه می‌کنیم، نسبت به کاری که امروز انجام میدیم. فکر می‌کنم در این عرصه نقاط قوت خوبی داریم.
اگر به صورت فشرده به این اشاره بکنیم که یک رهبر باید چه ویژگی‌ها داشته باشه؟
اصلا رهبری یک فراینده که فرایند ایجاد انگیزه و شوق در یک مجموعه که میخواییم با اونها کار کنیم برای دستیابی دست پیدا کردن به یک هدف. از این جهت من فکر میکنم که یک رهبر باید آدم باشه که پیشتر از خود خوره میتونه پیشبینی بکنه و درست پیشبینی بکنه، شخصی باشه که میتونه انگیزه رو ایجاد بکنه در بین عالی، ممکنه زن باشه ممکنه مرد باشه، در همون اجتماع برای به دست آوردن او هدف. و شخصی باید باشه که بتونه علاوه بر انگیزه ای که به وجود میاره اعتماد همو اطرافیان خود خوره هم جلب بکنه. موفق ترین رهبرها در طول تاریخ رهبرایی بودند که تونستن انگیزه ایجاد بکنن، اعتماد ایجاد بکنن و پیش بینی بکنن آینده رو به درستی.
دقیقاً توقع بزرگی که از یک رهبر میره در اجتماعات مختلف از جمله از افغانستان، بیشتر مردم به این باور هستند که باید یک رهبر یک تغییرات مثبت در زندگی، در کار و در دیگر وضعیت زندگی مردم ایجاد بکنه. حالا شما به عنوان یک کسی که بنوی برای موکلین خود رهبر هستین، وقتی شما گزینش کردن در دو دوره انتخابات شورای ولایتی حتما باور داشتن به شما چی تغییرات ایجاد کردین؟ و اگر به این نکته اشاره بکنین که بازم اشاره میکنم برخی بیشتر تلاش بری میکنن، میگم در جامعه افغانی باید بیشتر نگاه ها و توجهات برای زنان بود، به خاطر که زنان در سالیان گذشته به نوعی محروم بودن و حالا هم شمار هستن که محروم هستن. شما به عنوان نماینده مردم، موکلین شما مردان هم هستن زنان هم هستن، نقشار مختلف، توجه شما دقیقاً به زنان بیشتر است؟
مسلما توجه من از خاطر که خانم هستم زیادتر هست نسبت به خانم ها، چون درک میکنم اگر یک خانم یک مشکل را در یک مردم بگویه به من هم بگویم، فکر میکنم نگاه من متفاوت تر نسبت به نگاهی که یک مرد داره. اما من شخصا باور دارم که محدودیت ها محور اصلی پیشرفت ها هستن، یعنی اگر زنان فقط به این عنوان که بگویند محدودیت وجود داره به خاطر همین ما معذور هستیم و معاف هستیم از اینکه پیروز شویم، از اینکه در جاهای بالاتر برسیم، من فکر میکنم این جفا در حق خودشانه. این باید دیدگاه باید تغییر بکنه. محدودیت ها محور اصلی پیشرفت ها هستن، یعنی محدودیت ها میتونن که ما را قوی تر بکنن. انگلیسی ها میگن که هر چیزی که ما را نکشه قوی تر میسازه. اگر به همین باور برسیم مسلما میتونه که
اون توقعی که میره از یک رهبر که باید
اما توقعی که در واقع از یک رهبر خانوم حداقل میره همین هست که همین آینده نگری را داشته باشه و تلاش بکنه که همین مردم را در مسیر درست هدایت بکنه. این مسیر درست همیشه احساساتی عمل کردن و احساساتی تصمیم گرفتن نیست، در صورتی که رهبران مرد معمولا انظامی جنبه زیادترین استفاده را میکنن و سوار بر احساسات مردم شده سعی میکنن که مردم را به یک مسیر هدایت بکنن. اون مسیر گاهی به نفع مردمه و گاهی هم به نفع اشخاصه، به نفع اونمو کسانی که ادعای رهبری میکنن. اما تلاش ما در 8 سال گذشته همی بوده که به دور از احساسات عقلانیت را پیش بکنیم و تصمیم هایی که ما در 8 سال گذشته گرفتیم در کوتاه مدت همیشه با معمولا با انتقاد مواجه بوده. ای که خو یک ایده دیگه هم اومدن احساسات مردم را تحریک کردن که اینی جعفری اشتباه میکنه، اما در بلند مدت همین مردم به همین باور رسیدن که اینی جعفری تونسته که در دشواری ها تصمیمات درست
چند بگیره. مورد از این تلاش هایی که شما انجام دادین به عنوان نماینده مردم، به عنوان یک خانم برای خانم ها برجسته بسازن.
سال 2009 وقتی من در انتخابات شرکت کردم، چسباندن عکس یک زن در چهار طرف در و دیوار یک زن جوان کار پسندیده نبود و خیلی ها از جمله شاید نزدیکا و اطرافیان و حتی اقوام ما انتقاداتی را داشتن که چرا یک زن جوان سال 2009 ما 27 8 ساله بیشتر نبودم، عکس ازی باید در چهار طرف دیوار باشه، چرا باید یک زن جوان به دلیل اینی ارزش های اسلامی که وجود داره و اینی عرف عنانات که وجود داره بره در قریه مرد دارم ببینه، زنها رو ببینه، سخنرانی بکنه. برای ما در سال 2009 بیرون شدن زنها کار جالبی نبود، اما ما از خانوم ها در سال 2009 در انتخابات خواهش کردم که برای یک دوره بیاین و از یک زن حمایت کنید. این زنها گفتن که ما یک رای داریم، این یک رای ما نمیتونه تو رو پیروز بکنه، نمیتونه باعث شکست بشه، چون من فهمیدم که اینا باور ندارن. از اونها خواهش کردم که برای یک روز برای یک ساعت مشخص در یک سرک بیرون شوند. در سال 2009 بیشتر از 2-3 هزار نفر زن در جبرئیل در سرک اصلی بیرون شدند و بعضی از اونها یک پلاکارد هم داشتن که ما از جعفری حمایت میکنیم. این باعث شد که همین زنها تا دیروز فکر میکردن که ما یک نفر می یک نفر رایم کسی نمیتونه حمایت بکنه، ولی اون روز وقتی در سرک اومدن اینا فهمیدن که اصلا لازم نیست که هیچ مرد دیگه از یک زن حمایت بکنه. اینمی اندازه که ما در سرک هستیم اینمی نام که رای بدیم کفایت میکنه. و امی باوری که زنها میتونن باعث تغییرات شوند، از خود نماینده داشته باشن، از خود صدای داشته باشن، من فکر میکنم که در سال 2009 خیلی قویتر برای اونها باور شد.
آینده زنان افغان در شرایط کنونی افغانستان چطور میبینیم؟
ما آینده روشنی میبینیم. همین که ما امروز با آزادی کامل ششتم دهی چوکی و صحبت میکنیم که حق زنها به درستی به اونها داده نشده، نگاه تبعیض‌آمیز با آزادی بدون اینکه نگرانی داشته باشن نسبت به فیدبک های بعدی انمی، یعنی ما در جایگاه مطمئنی فعلا هستیم. در خیلی از کشورهای همسایه ما همین لحظه همین آزادی وجود نداره که نسبت به حقوق زن و در واقع مزایایی که یک زن باید داشته باشه به عنوان یک شهروند صحبت بکنه. از این جهت من فکر میکنم که 15 سال گذشته 15 سال با فراز و نشیب بوده برای زنان افغانستان، اما ما مسیر را در واقع مسیر مطمئن و مسیر درستی را طی کردیم. یک تعداد زنان از این شرایط استفاده کردند و درست استفاده کردند، توانستن توانایی های خود را تبارز بدن، توانستن که ظرفیت های خود را بسازن. یک عده دیگه هم به دلایل مختلفی که وجود داشته و در تمام کشورها وجود داره فقط توانستن که باشن اونجی و نتونستن که استفاده بکنن، اما در مجموع ما در مسیر درست قرار داریم. مسیر پرچالش روبروی ما هست، مشکلات امنیتی که وجود داره، اما من فکر میکنم که این مسیر این آینده روشنی هست. ما بارها گفتیم که یک تغییر و یک تحول در سال 2001 اتفاق افتاد با آمدن نیروهای بین المللی به افغانستان، اما یک تحول بزرگ دیگه 5 سال دیگه به وقوع خواهد پیوست، وقتی که زنان تحصیل کرده و متخصص افغان که در دانشگاه‌های مختلف بیرون از کشور رفتند و تحصیل کردن به افغانستان برگردن. او زمان هست که انمی قشر تحصیل کرده، انمی قشر باسواد میتونه که تغییرات اساسی تر و بنیادی تر به وجود بیاره. در 10 سال گذشته ما تازه تانستیم زنها را از لیسه بفرستیم به دانشگاه، یک تعداد از اونها تانستن که از همین فرصت ها استفاده کنن برن به دانشگاه خارج از کشور، اما تغییر اساسی زمانی به وجود خواهد آمد که انمی قشر متخصص و تحصیل کرده برگردن به افغانستان. مردم افغانستان هم به این توانایی و این درایت رسیدن که بعد از این در انتخاب های خود با دقت بیشتری انتخاب بکنن و عالی توقعات مردم افغانستان افزایش پیدا کرده. عالی دیگه، یک زن با هر سوادی نمیتونه بره و از مردم توقع داشته باشه که او را حمایت کنه و به او رأی بده تا او نماینده شه در شورای ولایتی، بله یا در پارلمان. عالی، توقع مردم مبالا رفته، توقع تغییر کرده و نگرش مردم افغانستان در مجموع تغییر کرده. 10 سال پیش این حق نبود که یک دختر بگه که ما حق داریم به مکتب بریم، ولی امروز ایره یک خانواده در هلمند هم حق میشماره، یک خانواده در هرات هم ایره حق قبول داره، یک خانواده در بامیان و دایکندی هم حق میدونه. این یعنی نگاه ها تغییر کرده نسبت به جایگاه زنان، نسبت به حقوق زنان و ما آینده رو روشن میبینیم.